بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثمون راجع به مراجعه شماره 17 بود که اشکالاتی را ناقد کتاب المراجعات بر این وارد کرده بودند. مراجعه شماره 16 بود. در این مراجعه 100 نفر از علمای شیعه را، محدثین شیعه را جناب شرف الدین به درخواست جناب شیخ سلیم ذکر کردند که اینها در کتب رواوی اهل سنت از جمله در صحاح به خصوص صحیحین مورد استناد واقع شدند و به نقلشان احتجاج شده، یعنی به عنوان راویان موثق شناخته شدند. این آقای ابو مریم اعظمی در کتاب الحجج الدامغات و رد کتاب المراجعات نوشته اشکالاتی را وارد کرده بود که قسمت زیادیش را در چند جلسه گذشته بحث کردیم. یه چند نکته دیگری باقی مونده، اینا را هم به نظرم لازم هست که خدمتتون عرض کنیم ببینیم اشکالات ایشون چی هست. میگوید ذکر فی هذه المراجعه 100 راو ممن استشهد او احتج بهم اهل السنه کما زعمه، یعنی صاحب کتاب مراجعات اینا را نقل کرد. وقد سماها 100 اسناد و اینها را اسمش را گذاشته از 100 تا اسناد، 100 اسناد. و هازا من جهلی، میگه این نشانه جهالت شرف الدین است که چیزی حالش نمیشه، اصلا تو این وادیا نیست. فلیس کل واحد منهم اسنادا، از نظر اصطلاح به یک نفر اسناد نمیگن، بل الاسناد و مجموعت و روات کما هو واضح. اسناد وقتی اطلاق میکنن دو نفر، سه نفر، چهار نفر راوی که بین این ناقل و بین مثلا پیامبر تا برسد به صحابه تا پیامبر، این چند نفر را میگوین چی؟ میگوین اسناد. مثلا فرض کن ما در اصطلاح خودمون میگیم روال کلینی به اسنادهی عن الباقر علیه السلام. وقتی میگن به اسنادهی، این کلمه اسناد یعنی مثلا کلینی هم شاید که از علی ابن ابراهیم نقل کرده است، علی ابن ابراهیم عن ابیه نقل کرده است، تا مثلا چند واسطه میخوره به حضرت امام باقر، اینا میگن اسناد. پس این که ایشون یعنی جناب شرف الدین گفته از 100 و اسناد، یعنی هر یکی را تعبیر کرده از به اسناد، این نشان دهنده این است که ایشون اصطلاحات مربوط به علم الروایه و علم الحدیث و بلد نبوده. رجوع فرمودید اشکال وارد کرد. کتاب الحجج الدامغات جلد 1 صفحه 245 بنده اینجور نوشتم، حالا من هم نوشتم را برای شما میخوانم توضیح عرض میکنم. نوشتم هازا من جهل ناقد او قفلتهی ان ناشعت ان قلت تدبر فی کلام شرف الدین. این یا ناشی از جهل خود ایشون هست یا نه غفلت کرده، که غفلتش هم ناشی از تدبر نکردن در کلام شرف الدین است. حیث قاله، مگر شرف الدین چه گفته است؟ شرف الدین عبارتش این هست، در کتابم به همین صورت الان هست، کتابی هم که الان دست ماست به همین شکله. مئتون من اسناد شیعه فی اسناد سنه، این عبارت کتاب المراجعات است که همون اول کار، اول مراجعه 16 اینجا یک عنوان دارد: معتون من اسناد شیعه فی اسناد سنه. این تعبیر جناب شرف الدین. بعد در جوابی هم که حالا بعد میخونم عبارت شیخ سلیم را، شیخ سلیم هم در جوابی که به شرف الدین نوشته است و تشکر کرده است و از این اعجاب هم کرده، ایشون میگه اصلا من از شما درخواست میکنم که یجب ان تفرده و به رسالت به شرف الدین میگه آمی نیویسه میگه اصلا من به نظرم میاد شما باید این را در یک رساله چاپ کنید، این جونه توی کتاب بیاد، ان تفرده و به رسالت سمیتها، این ببخشید سمیتها لکه، میگه من اسم را گذاشتم که اینا اینجوری چاپ کنی با این اسم، اسناد و شیعه فی اسناد سنه. یعنی یه صد تا بیشتر هم شد بیشتر بیا، هرچی میتوانی یک رساله ای بنویس جداگانه دیگه، نمیز صد تا، اسناد و شیعه فی اسناد سنه. این جناب شرف چیز هم شیخ سلیم هم متوجه شده که مقصود چی هست. حالا این بنده خدا یا واقعا با جهالت خودشه یا هرچه هست، اینجور گفته این کلمه را اسناد خونده است در حالی که اسناد هست. اسناد جمع سند، سند به معنای معتمد، فرد سند، فرد معتمد، فرد معتبر، یعنی 100 نفر آدم معتبر که اینها در اسناد اهل سنت، که اسناد همون که ایشون گفت اسناد معنیش همون مجموعه است، یعنی در طریق نقل روایت که به این میگن اسناد، از اسناد شیعه هم تو این اسنادها هست 100 تا، 100 نفر اونجا آورده، دقت کردید؟ پس بنابراین این ناشی، حالا هرچی اسمش هرچی بگذاریم، سوء همشاید فهم ایشون هست یا غفلت ایشون هست، این یک نکته. حالا اینجوری مثلا اینکه دنبال بهانه، آدمی دنبال بهانه میگردن، یک میگردن ببینن میشه یه عیبی پیدا بکنه و اینا خیلی هم بزرگ کنن، یا حالا اینجوری از کار در میاد، این یک نکته از این قبول. بعد دوباره میگوید که ان ثبوت مدعاه هذا الموسوی فی هؤلاء الروات و غیرهم مما یفیدنا نحن، میگه این به نفع ماست، این که ایشون این روات را، این روات شیعه را نقل کرده و غیر اینها را، به نفع ماست. فهو دلیل علیه به الزامی بما رواه اهل سنه فی کتبهم، یعنی ایشون را ملزم می شود. چرا ملزم می شود؟ به اونچه که اهل سنت در کتابهاشون روایت کردند، لأنهم یرون عن رجالهم انفسهم. خب وقتی شما خودت قبول داری که در کتابهای روایی اهل سنت از رجال شیعه نقل شده است، شما هم که این را موثق معادل می دانید، چرا پس اون روایات را عمل نمی کنید؟ دقت کردید؟ یعنی این به نفع ماست، به ضرر خود شما هست. وقتی شما می گویید اینها اون روایات را نقل کرده هم، چرا پس اون را اخذ نمی کنید، عمل نمی کنید؟ فما حجته فی عدم الاخذ به روایتهم، چه دلیلی دارد آقای شرف الدین که به روایتی که اینها نقل کردن در منابع اهل سنت هست چرا اخذ نمی کنه، عمل نمی کنه؟ همون آدرسی که دادم خدمتون، صفحه 245، همون آدرس، همون صفحه است، همون صفحه 245 جلد یک. خب دوستان متوجه شدید دیگه که اشکال کجاست؟ آقای نوروزی بفرمایید اشکالش چی هست؟ این نقد، این چون نقد کرده، شما به این نقد چه نقدی دارید؟ آقا بفرمایید.
مثلا یه حدیث رو از عایشه نقل کردن، خب مثلا عایشه از پیغمبر نقل کرده،
بله،
که تو سلسله سندی که از عایشه نقل شده این آقا هم هست.
خب
درسته ما این آقا رو مال شیعه قبول داریم، خب عایشه رو مال محضر حدیث قبول نداریم.
باری کلا
مثلا یه نمونه،
آفرین آفرین، با یک نفر که سند درست نمیشه که، آقا سند باید معتبر باشه. حالا یک نفرش بله از روات شیعه، دو نفرش فرسون از روات شیعه است، سه نفرش از روات شیعه است، بالاخره قبلش و بعدش باید چی بشه تا به پیغمبر برسه. از نظر ما میگید دیگه، چون بحث این است که شما وارد الزام میخواد بگید. الزام وقتی معنی داره که این طرف به همه این سند و راویان این حدیث معتقد باشه، یعنی همه را معتبر بدانه. بله از نظر ما مذهب قدح نیست، مذهب قدح حساب نمیشه که حتما باید راوی مثلا شیعه باشه، شیعه اثناعشری باشه، اما کافی هم نیست، باید احراز بشه که حالا غیر از این مذهب آیا در نقل کلام حدیث امین بوده، صدوق بوده، نبوده، باید احراز بشه دیگه. حالا از در شیعه اون احراز نشده، به قول ایشان ابو هریره است مثلا، یعنی در یک سند حدیثی که ابو هریره نقل کرده در این حدیث یک رجل شیعه ابای تقلب هم مثلا هست، خب باشه این چه کم مثل این که در خود منابع خود شیعه یک نفرش درست باشه، چه فایده ای داره؟ ولو اون راوی همه شیعه انا، ولیکن وساقتشون احراز نشده یا عدمش مثلا هست، متهم هستن از نظر قول و اینها. این چجور اشکالاتی میکنه واقعا ها، تعجب میکنه که این رو نفهمی بوده یا روی مثلا دیگه همجور شهوت اشکال بر این غلبه کرده، این میخواسته اشکال بگیره مثلا، نمیدونم چه بوده. بله نه اون که ولی میپذیریم اون تا وقتی که تمام شد دیگه، یعنی ایشون که نمیخواد بگوید شما باید همین رو قبول کنید، میگیم نه ما چنین الزامی، این هم یک اشکال. نه اشکال دیگه دوباره میگوید این دیگه آخرین مطلبی است که پرونده این مراجعه بسته میشه. حالا اگه طول کشید عذرخواهی میکنم دیگه، ایشون طول داده، ما هم در مقام دفاع هستیم دیگه، باید از شرف الدین دفاع بکنیم، اینا رو بحث کنیم. در همون کتاب صفحه 245 و 46 ادامه همون هست، میگوید این نمدعا و حاضر موسوی، حالا تعابیرش هم میبینید، تعابیر موهن مثلا یه جوری اشاره میکنه، مثل اینجوری های نیگه مثلا این عالم این کی اینجور نمیگه، اینا قبول نداره اینا کن. این نمدعا و حاضر موسوی دلیلون علا انصاف اهل سنت لهم و انهو لم تحملهم مخالفتهم فی المذهب الا عدم الاخذ به روایت صادقین منهم. این یه معنی دیگه به نفع ما داره، یعنی نشان دهنده این است که ما اهل انصافیم، این اهل سنت، لذا این که حالا آقای شیعه باشه باشه، وقتی صادق باشه میگن برای ما فرقی نمیکنه شیعه بودن شیعه نبودن مشکلی نداره. فی الوقت الذی، این در حالی است که یخلو المذهب الشیعی من کل انصاف لأهل سنت، یعنی چطوری حالا بازی میکنه توی بحث، اینا مواظب باشید و دقت کنید، میگه این در حالی است که مذهب شیعی از هر گونه انصافی نسبت به اهل سنت در این مقوله چی است؟ عاری است، فاقده. حتی انهم یسمونهم ابناء العامه، اصطلاحی دارن این علمای شیعه به اهل سنت میگن چی؟ میگن ابناء عامه. خب این حالا ابناء عامه رو معنا کرده، یعنی آدمایی که چیزی سرشون نمیشه، مطلب حالشون نمیشه، قابل اعتماد نیستن، مثل این که مثلا میگیم در اون میگم آقا این حالا عوام الناس، حالا عوام الناس تو بحث‌های علمی چه اعتباری مثلا داره؟ این ابناء العامه رو اینجوری معنا کرده ها، خیال کردن معنای ابناء عامه که علمای شیعه میگن یعنی این. و حتی ان مقیاس التوثیق و تعدیل عند ائمتهم، معیار چی هست؟ هو القدح فی ابی بکر و عمر و تبرع منهما. اصلا اگر یک کسی رو بخوان توثیق کنن که آه این موثق است، یعنی یه شرطش این هستش که این درباره شیخین قدح داشته باشد و از اونا تبری حتما بجوید، اگر نجوید اصلا چیز نیست، معتبر نیست، توثیق نمیشه کنن. بعد یک روایت را نقل می‌کند از امام هادی علیه السلام از تنقیح المقال مامقانی جلد 1 صفحه 27 که او نقل میکنه از ابن ادریس حلی در آخر سرایر. حالا مطلب ببینید از این روایات است که دیگه مرسله است و نه سندی داره نه چیزی، اواخر سرایر یه روایت اینجوری آوردن. علما به اینا خیلی استناد نمیکنن، به عنوان معیل به عنوان شاهد اینا رو بیاره. ایشون رفته حالا این رو از مامقانی که اونم از کتاب سرایر آخر سرایر آورده، نه از امام هادی علیه السلام، که اون تدل علی ان من قدم ابی بکر و عمر علی امیر المؤمنین علیه السلام، هر کس قائل باشه که خلیفه اول ابو بکر، خلیفه دوم عمر هست، مثلا بعد امیر المؤمنین نوبت میرسه، فهو ناسبیون، این اهل نواسب است، ناسبی. خب ناسبی دیگه اون وقت قطعا مقدوحه، چون ناسبی غیر از سنیه، مثل شیعه غیر از غالیه. این همونطوری که ما در شیعه اونا گاهی قاطی میشه دیگه، توی این کتاب های ابن تیمیه و غیر ذلک غالی و شیعی و همه را با یک چشم نگاه میکنن. این ور قضیه هم درسته، ما هم نباید، یعنی ما هم باید مواظب باشیم، ما هم از سنی یه معنی دارد، ناسبی یه معنی دارد، سلفی یه معنی دارد. چون ما که الان نگاه میکنیم به اهل سنت که اون نگاهی نداریم که به این سلفی ها داریم، که وهابی ها داریم. وهابی ها یک گروهی هستن با یه عقاید ویژه‌ای، مطرودن هم عند شیعه هم عند اکابر اهل سنت. اینا رو باید مواظب باشیم. حالا حداقل ما که طلبه هستیم بدونیم یه جایی میخوایم اینا رو نقل کنیم به کار ببریم، تو طولی عوام اینا نمیفهمن. یکی از مشکلات همین هاست. اینا اصلا مثلا بین این که حالا این داعشی کار میکنن، هرچی اهل سنت ها مثلا از جنس داعشه، اون وقت یه بغض عجیبی نسبت به اهل سنت دارن دیگه. این بحث هفته وحدت و این چیزا که مطرح میشه، میگن بابا اینا دیگه چه معنی اصلا داره؟ آقا ما چطور مثلا با کسانی که تفکرشون داعشی است بنشینیم مذاکره کنیم؟ وای غلطه. این داعشی و نمیدونم سلفی و چیزها از نظر اونها هم چه معنی دارن؟ ناسبی ها کذا. بله
فرمایید ما مواظب باشیم که هر ناسبی رو تمیز بدیم.
آره، از مثلا
سعید بخاری که از در این نواسب نقل شده رو ما
اینجا، یعنی میخواد قاطی نکنیم بگیم که اهل سنت ناسبی هست. یعنی هر کس که قائل شد به این که امیرالمومنین خلافت خلیفه چهارم هست، بگیم پس هازا ناسبیون. نه، اگر حالا ناسبی رو معنا خواهیم کرد، ایشون یه روایتی آورده، حالا این روایت هم سند داره نداره، بلکه بهش علما فتوا دادن ندادن، آخه اینا خیلی پیچ و خم داره. اول اصلا چیز هست در واقع مسند یا مرسل، مسند هست موثق هست یا نه، علما از این اعراض کردن یا فتوا دادن. اینا بحثی صرف یک حدیث حتی اگر صحیح السند باشه، علما ازش اعراض کرده باشن در فتوا، خود این اعراض یه قطع حساب میشه. اینا دیگه چطوری واضحه است. خب حالا من میخوام اینا رو دقیقاً براتون بخونم که ببینید روی کرد و برخورد این آقا اینجوریه، رفته گشته چیزایی رو پیدا کنه و توی این محاج احتجاجاتی که داره فضا را جوری ارائه بدهد که خواننده او کاملا وهابیت را با اهل سنت یکی تلقی کنه و در نتیجه جبهه قوی و بزرگی مقابل شیعه قرار بده. میگم ما تو این دام نباید بیفتیم. این یکی از حیله ها و نقشه های سلفی هاست. من از نزدیک دیدم، اون مشرف بودم یکی دو سفری که برای استان دیدم. اینا معمولا سعی میکنن در گفتمان هایی که با شیعه و علمای شیعه دارن مطلب را سوق بدن به اون جاهایی که نزاع بین شیعه و جامعه اهل سنت مطرح بشه، نه خصوص عقاید خودشون که مورد شقاق است بین اینها و بین اکثریت مسلمان ها، حالا از شافعی باشن، حنفی باشن، علم شرط که بله مالکی باشن، اما اینو مخالف. حالا اینا توضیح میدیم. ثم قال، همین آقای اعظمی، و من الادله الاخرى على انصاف اهل سنت لهم ان انک تجد في كتب اهل السنه عموما مدحا لرؤوسهم و ائمتهم من اهل البيت. اگر به کتابهای اهل سنت رجوع کنید ببینید که ائمه شیعه را مدح کردند، بزرگان و رؤسای شیعه را مدح کردند و احتجاجا بهم، گاهی هم بهشون احتجاج کردند، کلامشون را احتجاج کردن. و تجد غیر ذلك مما یخصهم به اسناد صحیح او غیر صحیح. این خلاصه درباره ائمه اهل بیت، چه اونجاهایی که خواستن احتجاج کنن چه اونجایی که نکنن درباره شون مطالبی نقل کردن، این مطرح هم خلاصه چهره های مطرح هم در کتاب های اهل سنت ائمه شیعه. لکن لا تجد النظیر ذلك اطلاقا فی ای من کتبهم، اما هیچ شبیه این برخورد را در کتاب‌های شیعه شما نمی‌بینید نسبت به ائمه، یعنی بزرگان امشاعت که مثلا اهل سنت. حتی ولا به اسناد موضوع، میگه بگرد شما ولو یه حدیث جعلی اقلا پیدا کن، حالا اصلش که نیست که هیچ، اینم پیدا نمی‌کنی برات مثلا نمونه، یک نمونه بگه آداریم یه نمونه مثلا نیست. فعینل انصاف یا هازا، میگه پس انصاف کجا رفت؟ شما که اینقدر انصاف صحبت میکنید پس انصاف کجا رفت؟ کو مدرک خدمتتون عرض کرد. درباره این نقدی که ایشون وارد کردن چند تا نکته بنده به نظرم آمده خدمتتون عرض میکنم. نکته اول، اولا همون کلمه ابناء العامه که بین فقهای شیعه معمولا اصطلاح رایجی است، میگن خاصه و عامه، به جای اینکه بگن شیعه و اهل سنت، یه اصطلاح رایجیه، میگن چی؟ میگن عامه اینجور میگه، خاصه اینجور میگه. این کلمه عامه یا ابناء العامه اینجا به اون معنایی که عوام الناس نیست، توجه کردی؟ این تازه ممکنه یک معنی مثبتی برای بشه ازش استفاده کرد، القا بکنه، یعنی یک اکثریتی. این نوعا بیانگر اینه که اون عموم، مثلا نگاه میکنی اونا که عمومیت دارن اکثریت دارن، خاصه یعنی اینایی که حالا مثلا یک جمعی هستن، میشه اینجوری هم معنا کرد. گرچه مراد علمای شیعه از این اصطلاح اینم نیست، نه مرادشون از ابناء العامه اینه که اینا بیشترند، نه مرادشون این استش که اینها عوام الناس هستن، هیچ کدوم نیست که یکیش بگوییم مثلا به نفع باشه که به ذم باشه، بلکه مرادشون این است که اونهایی که لا یعتقدون به نس علی امامت امیر المؤمنین علیه السلام بلا فصله، اصطلاحا بینه میگن العامه، یه چنین معنایی داره، معنای دیگه اینه داره. و اونایی که قائلن به امامت منصوص و بلا فصل امیر المؤمنین میگن خاصه، این هیچ معنای مدهی یا ذمی نداره، این معرفه، مثل کلمه معتزله، مثل کلمه زیدیه، مثل کلمه این کلمه اصطلاحات اینجوری علم شده، بله، یعنی یه اصطلاحی هست که مثلا ما الان، مگه ماها نمیگیم، ما الان همه در این که معتقد به خلافت ابوبکر نیستیم، اما تو گفتمان اون علمای ما میگن آقا خلیفه اول، خلیفه دوم چنین گفت، خلیفه آقا شما که اصلا معتقد نیستید به خلافت، اون میگه بله، هذا اصطلاح معرفه، به جای اینکه اسم را ببرم نام ببرم، این عنوان را، عنوان مشیره. پس این نکته اول، اگر آدم یه مقداری انصاف داشته باشه توی نقد، دیگه نمیاد هر چیزی را که قابل توجیه هم هست یه جوری تو معنا کنه که بشه اشکال بگیره، این خودش نشان دهنده اینه که طرف دنبال اشکال تراشی هست، نه اینکه واقعا اشکالات واقعی را بخواد بگه. این نکته اول. نه هیچ وقت به این معنا چیزی نبوده، حالا اصطلاح شده، معنا این نبوده که اینا عوام هستن، این نبوده قطعا، حالا اگرم بوده باشه اون مثلا کمیت بوده باشه نمیدونم، ولی یقینا معنیش این که اینا عوامن نیست، چون خودشون تصریح میکنن که اونایی که رفتن در سقیفه ادعیشون از خواص امت بودن، تو همین شرف الدین داره، و اون عوام اتفاقا راه بیراه رفتن به خاطر اینکه خواص اشتباه رفتن، تصریح میکنن. چند سال قبل یادتون هست مقام معظم رهبری یه سخنرانی داشتن، شاید 7-8 سال قبل از این، 8-10 سال قبل از این بود، یک به نام خواص و عوام اینا، بکنید اونجا وقت میگن خواص، معمولا اطلاع میکنن به خواص، مثل اینکه میگن اهل حل و عقد، مثلا نخبگان، نخبگان سیاسی، نخبگان اجتماعی، اون به اون معنا هست. حالا در هر صورت بعد تشبیه هر چی باشه اون یقینا نیست، یعنی این که ایشون استفاده کرده که یعنی آدمای عامی که ارضی رو از بدی تشخیص نمیدن و رأیی ندارن و اینا مرادشون میشه، اتفاقا معتقدن که اینا اهل نظر بودن، اونقدر اهل نظر بودن که گاهی با پیغمبر بگو مگو میکردن. اینا علمای شیعه نسبت به بعضی از اونها قائل هستن. خب این اصطلاحی نداریم، یعنی که این اصطلاحی وجود نداره که رایج باشه. خب وقتی که این حالا چند پهلو شد، حالا فرض کنیم یک لفظیست به کار رفته چند تا احتمال داره، در بین این احتمالات ما بیان یکی را بگیریم بدون اینکه رجوع کنیم یک دلیلی براش بیاوریم، این اصطلاح غلط. نکته دوم این استش که بنده نوشتم لیس کل ما ذکره او اعتقد به بعض علماء شیعه مختار عمومهم. حالا مامقانی یه چیزی گفته باشه، فرض کنیم جناب ابن ادریس چیزی نقل کرده باشه، فرموده باشه، ما چنین قاعده ای نداریم، نه ما داریم نه هیچ کس، نه آقایون اهل سنت دارن نه هیچ کس از عقلا ندارن که حالا اگه یک کسی یک عالمی صاحب نظری یک مطلبی گفت راوی روایت را صحیح حتی دونست بهش فتوا داد، حالا بقیه باید این را بگن، دلیل که نمیشه. بله هیچی که از عقلا هم چنین چیزی ندارن که حالا ما پیدا کنیم آقای مامقانی یک مطلبی نقل کرده باشه از ابن ادریس، اون وقت ایران نسبت به شیعه به عامه بدیم، یعنی به همه عموم شیعه بگیم اهل تشیع اینجورن، بعد بگیم برای فلان کس دیدیم اینجور گفته، بقیه هم اینو میگن نمیگن دیگه، بعد این ثابت بشه، نمیتونیم این رو نسبت به عموم بدن. این هم یک نکته. نکته سوم هم این استش که تقریبا عطف به این نکته دوم میشه که حالا ای حدیث وجد فی ای کتاب امشاد که مرسل و مسند لا یحتج به، ما چنین قاعده اصلا ندزا صحیح نداریم که کتاب حدیثی که صحیح باشه که اگه سند داشت پس صحیحه، مثلا نه خیلی اینا باید بررسی کنیم سندش ببینیم که معتبر هست نیست، صرف یک روایت پیدا کردیم دوباره نمیتونیم به این روایت بگیم شیعه اینو میگه، بعد بریم سراغ اهل فتوا مجتهدین شیعه ببینیم آیا این روایت رو قبول دارن یا نه، اگه سند داره، اگر چنانچه قبول ندارن اعراض کردن بذاریمش کنار، نه اینکه یک روایت پیدا بکنیم مذهب را بر اساس این روایت انشاءت که ما متهم بکنیم. اینم نکته سوم. چهارم، این نکته مهمتریست، بحث مهمیست، راه گشاست. اصلا معنی ناسبی چیست؟ ما این کلمه ناسبی را باید معناش را پیدا بکنیم. قطعاً معنی ناسبی این نیست، اونی که الان فقهای ما در بحث نجاست فقه هست، در بحث نجاسات که کافر و اینا رو میگن اونجا بحث میکنن دیگه، از جمله نواسب، خوارج، نواسب، غلاظ، این رو اونجا آوردن، فرض نگاه کنید اولش هست. این وقتی میگن ناسبی به کی میگن ناسبی؟ حالا هر کسی که آمد معتقد نشد به امامت بلافصل امیرالمومنین ناسبی است، نه، ناسبی عبارت است از کسی که بغض دارد نسبت به علی ابن ابی طالب و به اولاد علی ابن ابی طالب، شیعه علی ابن ابی طالب که همش به علی ابن ابی طالب مؤمنه. اگر کسی اینجور باشه لا یعتقد به امامته و یبغضه، تو دلش کینه هست نسبت به امیرالمؤمنین، نه اینکه یه موقع نسبت به یک گفتاری رفتاری مثلا نسبت به امیرالمومنین ممکنه یک ارادی هم داشته ایراد بگیره، اصلا قائل به اسمتش نباشه، باشه، این نقد کردن و ایراد گرفتن هم شاخص ناسبی نیست، یعنی محتمل مبناش این نیست که امیرالمومنین معصومه که به او باید تعبدن قبول بکنه، بلکه او را صاحب نظر میدانه، میگه نه نظر اشتباهه، این کار اشتباهه مثلا، اما بغض نداره. پس بنابراین رکن اساسی در ناسبی بودن چه هست؟ این است که نسبت به اون بغض داشته باشه، عداوت داشته باشه، این میشه ناسبی. به اولاد امیرالمومنین ائمه طاهرین بغض داشته باشه، به شیعه علی ابن ابی طالب چون شیعه علی است، نه اینکه حالا یه اشکالی یه جایی بگیره بگه آ فلان جا گرون فروختی، چرا گرون فروختی، چرا نمیدونم به قولت عمل نکردی، اونایی نداره، اون نقده، اما بگه چون شیعه علی هستی من ازت بدن میاد، این میشه ناسبی. حالا من مستند این مطلب را خدمت را عرض بکنم. یک، معجم القاموس المحیط، فیروز آبادی معجم القاموس میگوید النواسب و الناسبی و اهل النسب. این سه کلمه النواسب الناسبی و اهل النسب المتدینون به بغضت علی رضی الله عنه. اینا چین آدم هایی هستن که دینشون بغضه، یعنی اصلا در وجودشان اینه که او را یک انسان مثلا العیاذ بالله، ببخشید دیگه برای خاطر اینکه روشن بشه، ما چطور شیطان را مبغوض میدانیم، بغض داریم در دل شیطان، یا مثلا ما شمر را بهش بغض داریم، عمر سعد را بغض داریم، یه آدم اینجوری ها تو دلش اینجوری باشه، اون حالت بغضی که ما داریم اون به علی داشته باشه، این میشه ناسبی. بله و نواسب خوندم اینو خدمتتون. لانهم، چرا میگن ناسبی هستن؟ کلمه ناسبی چرا میگن؟ لانهم نسبوا له هی عادوه، یعنی عداوت با علی بن ابی طالب ورزیدن. این معجم القاموس المحیط، این کتابی که بنده دارم، صفحه 1287. ابن منظور لسان العرب میگوید ناسبه الشر و الحرب و العداوته مناسبتن ای ازهره له. ناسبه الشر، ناسبه الحرب، ناسبه العداوته، یعنی چکار کرد؟ ازهره له، اینو آشکار کرد، با او شروع کرد به دشمنی کردن. و النواسب، این معنی لغویش بود، اصطلاحی چیه؟ و النواسب قوم یتدینون به بغضت علی علیه السلام. این شبیه همون شکاوه، اینه یه گروهی هن که بغض علی بن ابی طالب در دل دارن. لسان العرب جلد 14 267. مجمع البحرین ما هم همجوره، حالا این دوتا منبع اهل سنت بود. لغت ترهیه هم در مجمع البحرین میگوید بله النسب ایزن المعادات، یقال نسب لفلان نسبن ازا نسبت لفلان نسبن ازا عادیته و منه الناسب و هو الذی یتظاهر بعداوت اهل البیت او لموالیهم لاجل متابعتهم له لهم. شیعه این عداوت میکند با اینا، چرا عداوت میکند؟ به خاطر اینکه اینا شیعه اهل بیت هستن، یا با اهل بیت عداوت میکنه. ثم ذکر کلام صاحب القاموس، کلام صاحب القاموس رو ایشون نقل کرد. اینا مجمع البحرین جلد 2 صفحه 173. پس بحث ناسبی هم مشخص شد، ما چه این اعتقادی نداریم علمای ما که هر کس اگر مقدم دانست ابوبکر را یا عمر را خلفا را بر امیرالمومنین بشه بعد ناسبی، نه خیر، این شیعی نیست، حالا بگوییم از عامه هست، یعنی اهل سنت هست، ولی ناسبی گروه خاصیه که خود اهل سنت هم نسبت به اونا همیشه نگاهشون هم نگاه تخته و رد. اینم نکته دیگه. خب البته اگر کسی اظهار نکنه ما نمیدونیم، نگاه کنه اموری که مکتوم هست کسی نمیدانه، تا اظهار نکنه که کسی نمیدانه که این آقا ناسبی هست یا نه. بینه و بین الله به لحاظ آخرت بله، نیاز به اظهار نداره، یعنی این انسان همون حالتی که در دل دارد که بغض داره یا اعتقاد به عداوت داره، اظهار بکنه یا نکنه به لحاظ آخرت حسابش پیش خدای متعال است و در واقع مطرود ملعونه. اما به لحاظ احکام فقهی اون میشه بحث کلامی، بحث اخروی. آب به لحاظ محض فقهی دنیوی چه معامله با او بکنیم؟ تا اظهار نکرده که ما نمیدونیم، هیچ، مثل بقیه مسلمان ها پاکه. اگر اظهار بکنه ما بفهمیم که این ناسبیست، دیگه اون وقت خارج میشه. مثل غالیه مثلا، یک کسی در اعتقاد غلو داره، به کسی نگفته، خودش میدونه در سویدای نفسش. این بینه او و بین ربه یه حساب داره، میشه محض به اصطلاح اخروی کلامی. اما اگر اظهار کرد، مثل قضیه مرتد است، تو بحث ارتداد هم این میاد، یک کسی ارتداد داشته باشه، حالا ما یه سالی مفصل بحث کردیم تو همین فیضی، البته زیر زمین، شاید 20 سال قبل از این، 15 سال قبل از این مفصل بحث کردیم که این ارتداد از شما خدمت شما که اینجور نیست که حالا هر کسی مرتد شد یه مرتبه بیان بکشنش یا احکام مرتد برش بار بشه. مرتد شده هیچ کس خبر نداره، مگه مجبوره بیاد به مردم بگه؟ نگه خودش میدونه، خدای خودش. حالا یا ان جهلن بوده، منم تحقیق کرده نکرده، اونش کار نداره. اما اگر چنانچه اینا یه جوری اظهار بکنه، اون وقت مشمول حکم فقه میشه، این حکم ارتداد حالا میاد. این صرف تبدل العقیده نیست. میگن آه این حکم ارتداد که شما میگید، پس آزادی عقیده کجا را میگن؟ آزادی سر جای خودشه. لا اکراه به دین قطع بگن رشد و منابقی. اما میتونه عقیدهشو اظهار بکنه یا نه؟ خب بله، مختاره. میخواد سالم بماند، میخواد تو این جامعه زندگی کند، اظهار نکند، خودش داشته باشه. اما اگر اظهار بکنه میشه موضوع برای حکم فقهی ارتداد. و چرا اون حکم رو آوردن؟ برای مصلحت العموم دیگه. اونجا مصالح عامه بر مصالح فردیه ترجیح داره، لذا باید اقدام بشه، حالا یا زندان بشه یا بالاخره اون احکامی که داره در فقه انجام بشه. اینا اینجوری است. پس ناسبی اذا لم یظهر نسبه، الغالی اذا لم یظهر این غلوه، این فقط بینه و بین ربه هست، اظهار بکنه بعد اون وقت این احکام رو داره. چه کار کردیم؟
مثلا از آدم مرتقب باشد به خلافت عمر، حالا راستمی و بردیناسیش بمونه
درسته من
وقتی که آدم مثلا ولایت امیر المؤمنین را قبول نداشت، معنیش چی میشه؟
کدوم ولایت را؟
ولایت امامت.
خب همون چند جور ولایت داریم دیگه. این شیعه نیست. اگر کسی قائل به ولایت به معنای زعامت و امامت قائل نباشه، لا یسمى شیعی هم مسلمون لیس به شیعی.
مسلم گفتمشه؟
بله، به مسلمانه دیگه.
چی
روایات کثیره هم از ما داریم، هم حضرت الله سبحانی اینا در همه کتاباش آورده. حالا میگم همه کتاباش یعنی همه کتابهایی که در رابطه با وهابیت نوشته. شما فصل اول همه کتاب‌های ایشون رو بخونید، برای اینکه وارد بشن اول فرمودن مسلمان به کی میگن؟ به کی میگن مسلمان؟
مسلمان به کسی میگن که معتقد به خدا، پیغمبر، امامت.
نه دیگه، حالا دیگه اینا دیگه شما میفرمایید. مسلمان به کسی میگن که شهادتن را بر زبان جاری کنه. اگر کسی آمد گفت اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یصرق مسلمن، هذا مسلم، میشد اهل قبله. این ذبیحهش حلال، بدنش مالش حرمت داره، میت مثلا میتش احترام داره در قبرستان مسلمان، باید دفن بشه، همه ی احکام فقهی برش باید. اما حالا اگر چنانچه بگد که من شهادتن را بگه، بعد بیاد بگوید من منکر محبت، ولایت به معنای محبت، من اینا ندارم، آقا نه اون خلافت را قبول ندارم، اون امامت را، امامت را میگه قبول ندارم، میگه اونو قبول نداشته باش، تو شیعه نیستی، در جامعه مسلمین هستی، برادر ما اهل سنت هستی، برادریم با هم دیگه. اما حضرت عالی اگر یک کسی پیدا شد تو اون گروه گفت من اصلا بغض دارم به علی میگه انت کافر، لست به مسلم دیگه. چرا؟ چون محبت علی از ضروریات اسلام است، اجماع فریقین است. پس شما چون منکر ضروری میشی، در واقع داری پیغمبر را رد میکنی، لذا محبت را کسی رد نمیکنه الا نواسه. نواسه هم یک گروه قلیلی هست، مگر تو این داعشیابین ها بشه پیدا بکنی. اما تو شوافه، احناف، مالکی ها، حنبلی ها، اشاعره، نمیدونم معتزله، خیلی زاله که ننجور نیست. کم کتب عظیمت فخیمت که عالمان اهل سنت در باره مدح اهل بیت، فضائل اهل بیت، امیرالمومنین، بحث محبت، حتی ابن تیمیه اظهار میکنه که نه، ما بحث محبت رو که منکر نیستیم، از واجبات. قل لا اسالکم علیه اجرن، یا جاهای دیگه اینا میگن ما اینو منکر نیستیم، لذا ما نمیتونیم بگیم ناسبیه و ابن تیمیه. چرا؟ چون که تبری میجوید از این لفظ، میگن من اینجور نیستم، نقد میکنم، رد میکنم، قبول ندارم. حالا ممکنه شما بگید ما از مجموعه گفته هاش در میاریم که این ولو میگه نه، ولی آخرش انگاری که میره توی اون اردوگاه مثلا نواصب. این دیگه اجتهاده. لا یلتزم و بذالک ولو یکون لازمن لعقوالهی و آرائهی. ها با بحث آخر دقت با داشته باشه. میگیم لازمه قول به قدمای سمانیه شرک است. هیچ اشعری پیدا میشه بگه من مشرکم؟ نه. میگه شما بد حرف منو معنا میکنید، ولی من معتقدم به صفات قدمای صفات زائده قدیمم هستن. دقت کردید؟ علما میگن آقا لازمه اش چیه است؟ لازمه اش شرک است. میگن نه من اینو معتقد نیستم. شما اینجور میگید. اینجا نه حق نداریم ما بگیم مشرکه. اینا رو مواظب باشیم. یعنی بالاخره همونطوری که دوست نداریم هر چیز را به خود نمی پسندی با کس مکنی برادر من. اون چیزی را که برای خودت نمی پسندی دیگران انجام نده دیگه. باید منصف باشیم ما. حالا هفته بعد هم هست بحث خوبی است که یه جوری مطرح شد، چون حقیر معاشرت داشتم، یعنی از نزدیک در جلسات علمی غیر علمی با هم مذاکره مباحثه، حتی گفتم یه خطر خانه ما از بلوچستان تا آمده بودن آمدن منزل ما، بله اونجا با هم دیگه مینشستیم صحبت میکنیم، میدونم اوضاع احوال چطوری هست. بعضی از اینا وقتی اسم فاطمه زهرا اشک چشمش حلقه میزد، همینا که اونجا ما خدمتشون بودیم مباحثه میکردیم. دو سفر که من در عربستان بودم، یعنی حجاز رفته بودم، ماموریتم اینجوری بود که من ظاهر محض نبودم دیگه، بله اونجا با یک گروهی بودیم، ما یک گروهی بودیم، بنده بودم شیعه، یک سنی شافعی از کردستان، یکی از اهل گنبد، یکی از اهل بلوچستان، یعنی جمعی بودیم چهار نفره، تا تیمی میگن تیم فرض کن شما بگید، یه جمعی بودیم چهار نفر. خب من با اینا بودم دیگه، سفر حج با هم میرفتیم، گاهی وقت دوتا میرفتیم برای با این با وهابیا صحبت کنیم، مباحثه کنیم، مناظره کنیم، گفتگو کنیم، با هم دو نفری میرفتیم. من بودم معمولا با هر کدوم اینایی بودم، گاهی وقت سه نفری مونکون میرفتیم. اینجوری شبی که میخواستیم بریم عرفات، همون آقایی که حالا شاید هنوز زنده از اهل کردستان بود، آقای راستی یک شخصی بود، ماموستا، ولی ایشون این دعای عرفه رو من همراه هم داشتم، نشسته بودیم تو ماشین داشتیم میرفتیم عرفه، این میخوان گریه میکرد دعای عرفه ها اشک میریخت و با شدت ناراحتی میگفت این احمق ها، یعنی این وهابی ها، اصلا نفهمیدن حسین کیست، اهل بیت چیست، نسبت به اینا اینجوری برخورد میکنن، اینجوری میگفت. اینا اینطوری است. یعنی ما یه مقداری از این فضایی که به هر حال یه بعدی همطورا شکل گرفته یه خودی باید از این فاصله بگیریم، واقع بینانه منصفانه اینا تمیز بدیم، عقایدمون هم سر جای خودش، یعنی یک سر سوزنی از اعتقاداتمون را اون که حق است و با دلیل و مدرک بهش رسیدیم نمیخوایم اینا رو قربانی کنیم ذبح کنیم. نه خیر، اونا هم انتظار ندارن. اتفاقا اونا وقتی ببینن یه آدمی در عین اینکه اون اعتقادات خودش رو محکم میگه ولی به جاش احترام درستم داره، مطالب دیگران هم قبول میکنه، در چشمشون عزیزتر میاد. خودم من تجربه کردم اینا. ببخشید دیگه روز خودم از خودم تعریف میکنم، معذرت میخوام، نقل گزارش چیزایی که تجربه کردم، چون بنده تو این بحث مذاهب و اینا خب خیلی وقت گذاشتم. این بحث مذاهب فرق بعد از استاد، اولین کسی که تو مذاهب کار کرده بنده بودم، کتاب نوشتم، کتاب درسی تو حوزه. اگه میگفت آقا معتزله، میگفت به معتزله ما چیکار داریم حالا؟ جهنم. معتزله میخواد باشه میخواد نباشه. اشعریه چیه؟ ماتوریدی. از ماتوریدی وقتی میگفت تو حوزه، میگفتن یعنی چی؟ یعنی مازا تورید، ما توریدی، یعنی که نه ما تورید، مثلا ما از مازا عرد، یه معنیش اینه. وجه تصمیح شد مثلا ما تورید یعنی چی؟ آیت الله سبحانی اصلا اینا تو حوزه اوورد، باب کرد، خوردی چشم حوزه رو به اینا باز کرد. بنده هم خدمت ایشون بودم اونجا که ما رفته بودیم بلوچستان، جلسات اول ما خدا شاهده، خب من دستم بود، معتزله چه گفته، اشاعره چه گفته، ماتوریدی چه گفته، همه رو با احترام نقل می‌کردم. امام ماتوریدی، امام اشعری، امام رازی، حالا با یه امام گفتن که مشکلی به وجود نمیاد که، اصطلاح دیگه ترجیح کردی، بله اینا رو من نقل می‌کردم، اینا همینجورا کیف می‌کردن خدا شاهده. یعنی اینقدر که من از این اطلاعات از مذهب اینا می‌دادم، اینا خودشون بلد نبودن، معرفی می‌کردم قشنگ، آرا رو می‌گفتم با احترام، نقدم میکردم با احترام جا میفتاد. به من میگفتن استاد، یعنی توی مجموعه شون همین برادران مولوی به من میگفتن الاستاذ، یعنی اینجوری جا افتاد. حالا اینطوری بهتره یا بریم رو منبر بنشینیم مثلا شروع کنیم فحاشی کردن؟ این چه فایده داره؟ آخه ما خیال میکنیم اون چیزی را که دوست میداریم اهل بیت هم دوست میدارن، برعکس هست. بعد اونا چی دوست میدارن ما هم همون را دوست بداریم. امیرالمومنین گفت صبر فی العین قضا و فی الحلقه شجا 25 سال. ما میگیم نه، اینا را بذار کنار، هر چی داری بذار رو بگو و موضع بگیر. اما همونجا شیعه لندنی و آمریکایی جنگ درست میکنه، داعش را چیز میکنه، اشهارجش میکنه. یعنی داعش خودش ماشاءالله توی عربستان و این حوزه های علمیه بله وهابی ها یه حسابی شارج شده هست. یه خوردی هم ما اینا رو میگیم مثل زحمت نمک بپاشیم. این هم دیگه وقتی میاد بچه 12 ساله، 5 ساله، 6 ساله سر میبره الله اکبر، محمد رسول الله، لا اله الا الله، رافضی، مشرک، اینا هم میگه. این هر چی داره اینجا اعمال میکنه. یه بچه، یه بچه. نمیخوام بگم حالا اونا تبرئه کنم، ولی ما باید بالاخره درست رفتار کنیم. رهبری که موضع میگیره انصافا فرد حکیم، فرد آگاه، فرد بصیر، دلسوز، این ولایتش از بعضی علمای دیگری که خیال میکنن کمتر نیست. شاید بعضی خیال میکنن نه، اونا به اهل ولایتن که به جای هفته وحدت میگن هفته چی؟ هفته براءت. اونا خیال میکنن اونا اهل ولایتن و دارن دل از زهرا رو خوب شاد میکنن. مثلا رهبری که میگه هفته وحدت و علمای دنیا رو جمع میکنه اینجا، از اصل‌نقاط دنیا حرف میزنه، دیدار میکنن، ملاقات میکنن، نه اینا مثلا اون ولایت شغل کمه. اشتباهه. خب گاهی وقتا ائمه به بعضی اصحابشون توبیخ میکردن، میگفتن تقیه کنید، نگید این چیزایی که میگیم، اسرار رو فاش نکنید. بعضی چیزا اینجوری زندگی کردن، شیعه رو نگه داشتن در مقابل اون هجمه هایی که بوده. حالا هم به هر حال دنیا دنیاییست که میدونید دیگه چی هست دیگه. تمام دعواهای دنیا فعلا رو جمهوری اسلامیست، تهش اینجاست، بقیهش بهانه است. چون میدونن فعلا یک چیزی پیدا شده، یک خط فکری که این موی دماغ خلاصه، این تا باشه اینا زندگی راحت ندارن ابرقدرت ها. حالا یه بهانه هایی درست میکنن که این پشت پرده اینا بزنن. و الحمدلله لطف الهی بود این توطئه داعش در شام و در عراق الحمدلله خونسا شد که خیلی خیلی واقعا شکوهمند بود، با عظمت بود، لطف الهی بود، عنایت الهی بود، خون مقدس این مظلومین بود، شهدا بود، شهدای حرم بود. این مظلومین، این واقعا زن و بچه‌ای که خدا فقط میداند و کس نمیداند که اینا چقدر جنایت کردند و خباثت کردند. خب اینا جمع شد درایت رهبری جناب سردار سلیمانی امثال اینها جمع شد، این طوفان به وجود آورد که اصلا اینا تو خوابم نمیدیدن که چنین چیزی بشه. یقین داشتن که دیگه تمام کردن کار را. الحمدلله دیدی چه شد. الان در یمن میبینید داره چه میشه. اینا رو که ما فکر کنیم، اینا عنایت الهی، اون دست ولایت پشت پرده داره کار میکنه. هر روز میان یک حقه میزنن، یه مثلا مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. این آقای علی عبدالصالح را چه شد آخرش؟ با پول خواستن بخرنش، خریدنش، خدای متعال این وسط اینجا جوری جور کرد که اصلا بره جهنم تمام بشه. اون وقت در آن واحد اینا صنعا را قبضه کردن، یه موشکن زدن به ابوظبی که بگن خیال نکنید که اوضاع آشفته است، ما همه که دستمون است، قدرتمون هم زیاد شد. اینا لطف الهی، عنایت الهی. خب یه چیز دیگه هم بگم، دیگه وقتم گذشت، می‌خواستم اینو تمام بکنم، این تمام بشه بریم سراغ مراجعه بعدی. ایشان یه حرفی زد، گفتش که آقا در منابع اهل سنت چقدر ائمه شیعه و اصحاب شیعه مدح شدن، کلامشون نقل شده، احتجاج کردن، این را پای انصاف چیز کردیشون خرج کرد به اسم انصاف. خب این واقعا اشتباهه. همونطوری که اگر یک عالم اهل سنت از طلحه، از زبیر، از اشعره مبشره مثلا بیگه از اینا، از ابوبکر، از عمر، از عثمان نام ببره، مناقبش رو بگه، کتاب مناقب داره، خب در کتاب مناقبش چه نوشته است؟ مناقب و ابوبکر الصدیق، مناقب عمر الفاروق، مناقب عثمان زن نورین، مناقب علی ابن ابی طالب، مناقب الحسن ابن علی، مناقب حسین ابن علی، مناقب فاطمه زهرا، مناقب حتی قریش، اینا عنوان دارن دیگه تو کتاب های حدیثش، اینا هست. الریاض النظره، نظره، دیده کتاب را ابن طلحه شافعی، الریاض النظره فی مناقب العشره، 10 نفر را آورده، کتاب نوشته از 10 نفر. همین حدیثی هست که عشره مبشره که 10 نفر را پیغمبر به بهشت بشارت داده، از ابوبکر شروع میشه تا به همشه خدمتون که عبدالرحمن بن عوف و اینا ختم میشه. امیرالمومنین هم هست، برای هر کدام یه پرونده درست کرده، یه فصلی مناقب گفته. این دیگه بحث انصاف نیست، یعنی مقتضای مذهب و اعتقادات و روایات ادله اینه که همینجور بشه دیگه. مگر شما اگر راجع به سایر اصحاب پیغمبر یا اهل بیت پیغمبر، عباس مثلا، راجع به عباس اگه یه چیزی گفتید، عباس ابن عموی پیغمبر یا عبدالله ابن العباس، اگه گفتید بگید ما اهل انصافیم، انصاف نیست دیگه، این مقتضای اعتقاداته. حدیث ثقلین را شما هم دارید، ما هم داریم. حدیث سفینه را شما دارید، ما هم داریم. اینا که یه چیزایی نیست که من منابعش مولا شیعه فقط باشه که. خب هر دو گروه اینجا باید احترام کنیم، مناقب را بگیم، هم ما میگیم هم شما میگید دیگه،
مشترکات
باریکالله. اگر حالا شما یه جایی که دلیل برش نباشه اونجا بیاد یک مناقب، مثلا از شیخ انصاری مناقب نقل کنیم، از شیخ طوسی در عدل ابو حنیفه مثلا، اینجا میشه. ولی اگر چنانچه از امام صادق چیزی من بیان بکنه، خب اون ذریه پیغمبر هست. اینا نباید پای انصاف و بی‌انصافی بهش نگاه کنیم. خب بگم یعنی این زرنگی زیرکی نه، چی اسمش بگذاریم، یک مطلبی را که مقتضای اعتقادات خودت هست، خب باید این کارو بکنی، نکنی میگن آ چرا نکردی. خب اینا که فرقی نمیکنن که، اینا بزرگان دینن، بزرگان اسلامن، خب باید رعایت بشه دیگه. آ شما از ما چه انتظاری دارید؟ ما که دیگه اینا رو نداریم، اونا متفردات، یعنی مشترکات را متفردات به تعبیر ایشون یکی کرده. آخرین حرف رو که طول کشید امروز رسوای میکنه، آخرین حرف رو هم بگم تمام. این که میگوید در کتاب‌های اینها ولو یه جعلی پیدا کنی، یه حدیث هم پیدا نمی‌کنی که از مناقب ائمه یا بزرگان مثلا اهل سنت باشه، اینم خلاف واقعه، این خلاف واقعه. نمی‌دونم نمی‌دونسته ایشون اینا رو مطالعه نداشته، یا می‌دونسته نگفته تا مخاطبش در جهل بماند. یه روز دیگه هم اشاره کردم، حالا بهترین کتاب بهار الانوار، دیگه از بهار الانوار بهتر چه کتابی از شیعه که مدحی از خلفا درش آمده باشه؟ شما میگید نیست، هیچ نیومده. من یکی دو مورد یاد داشت کردم، علامه مجلسی از سخنان امیر المؤمنین نقل کرده است، امیر المؤمنین سلام الله علیه، این عبارت رو میخوانم. شهری من رو قد نکردم، من یک شیعه 12 اثنا عشری هستم، ولی کن این واقعیه دارم نقل میکنم، اینجوریه. میخوام بگم که ایشون که میگوید نقل نشده و نیست، میگم هست. امیرالمومنین میگه فاستخلف الناس ابوبکر ثم استخلف ابوبکر عمر فاحسن السیره و عدل فی الامه. تا تعریف نمیکنه امیرالمومنین طبق این روایت. حالا این روایت درست درست نیست، من بوناش کار ندارم فعلا، چون ایشون گفت وجود ندارد در منابع اینها ولو یکی به عنوان نمونه. میگه خب اون هست دیگه، امیرالمومنین هم هست، بعد مد میکند احسن فی السیره و عدل احسن السیره و عدل فی الامه. این بهار الانوار جلد 32 صفحه 456، این یه نمونه. یه نمونه دیگه هم بخونم. امیرالمومنین فرمود فتولا ابوبکر تلک الامور و سدد و یسر و قارب و اقتصد. اینا هم صفات خوبه دیگه، یعنی میگه ابوبکر متولی امر شد و این کارهای خوب را داشت، سدده یعنی بر سداد عمل میکرد. حالا این فعل جمله است، حالا من یک تفسیری بهش میزنم که یه موقع دیگه خیلی برداشته سو نکنه، فعلا هفته بحثت دیگه، فعلا بعد از طرف هم بگیم دیگه. و سدده این هم خواست خدا بود است که این بحث ما امروز به اینجا برسه. و تولا عمر الامره، بعد عمر امر به عهده گرفت. فکان مرضی السیره میمونا نقیبا. بحث من این نیست که این روایت سندش درست است یا نیست، بحث من این است که در یک کتاب نویسنده‌ای که در ولایت علم هست و در تبری و بغضم ها کذا دیگه این علم هست در بین شیعه، شما میگید نیست، من میگم در کتاب ایشان که به حال انوار باشه اینا آمده. حالا اینا سندش معتبر است نیست، شیعه باید چه کار بکنه، بحث آخری است. اینم جلد 33 بهار، جلد 33 صفحه 568. تفسیری در یک کلمه به این کلمه که من میزنم این است: افرس که اینها من حیث و سند درست باشه و صدر عن امیرالمومنین اینها، فرض بر این بگذاریم، فعلا قضاوتی نمی کنیم، این باشه، الا ینافی اون چرا که امیرالمومنین در خطبه شقشقیه دارد که لقد تقمصها ابن ابي قحافه و هو يعلم ان محل منها محل القبض من الرها، همه شاید که ینحدر و عن السیل و لا یرقا الى التیل، این با منافات نداره. اونجا دارم میگه تقمصها ها، یعنی پیراهن ها به زور پوشید، نباید بپوشید، قصد کرده. بعدم که صبرتون فی العین قضا فی الحلق شجاع هست، چه کار بکنم، دیدم چه کار کنم، شمشیر از نیام در بیارم، وارد میدان بشم، مسلمان ها ضرر میکنه، امت ضرر میکنه، تحمل کنم، بر خودم این فشار بیاد، این رو دیدم بهتر است، این کار را کردن، این را اونجا فرموده، این منافات نداره. اذا ثبته که هر دو مطلب را حضرت فرموده است، مقتضای چی است؟ مقتضای انصاف امیرالمومنینه که شخصیت ها را سیاه و سفید نمی کنه، مثبتی دارن میگه، منفی هم دارن میگه، ما هم باید همینجور باشیم، یعنی ما هم باید شیعه امیرالمومنین هستیم، مثبت و منفی هر کس که داره بیان بکنیم، این ما هم منافاتی نداره. این بحث تمام ان شاء الله فردام که دیگه تعطیل عمری باشه در جلسه آینده مراجعه 17 را شروع میکنیم. صلی الله علی محمد و آله و صحابه.